درسیار.
سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. با شما هستم با تدریس فصل 4 زیستشناسی سال 11 هم تنظیم شیمیایی. خب بچه ها، همونطور که میدونید این فصل در مورد غدد درون ریز و هورمون هاست. توی این فصل ما باید غده های درون ریز بدن رو بشناسیم و بدونیم هر کدوم چه هورمونی ترشح میکنه و این هورمون روی کدوم بخش از بدن تأثیر میذاره و باعث چه تغییراتی توی بدن ما میشه. به همین خاطر ابتدا تو این فصل باید با نقش دستگاه هورمونی یا تنظیم شیمیایی آشنا بشید. خب ما توی فصل اول در مورد دستگاه عصبی گفتیم که دستگاه عصبی یاخته های بدن، اندام های بدن رو با هم ارتباط میده و هماهنگ میکنه. ولی خب اینجا باید بگیم که دستگاه عصبی به تنهایی این کار را انجام نمیده. به اصطلاح دستگاه هورمونی نیز اینجا نقش داره که گفتیم توی تک سلولی ها به دلیل اینکه فقط یک سلول تمام اعمال جاندار را انجام میده، خب نیازی به دستگاه عصبی یا دستگاه هورمونی نداره چون یاخته مستقله. اما توی پرسلولی ها سلول ها نمیتونند به طور مستقل عمل کنند و خب باید با هم در ارتباط باشند. خب شروع میکنیم گفتار اول ارتباط شیمیایی را. ما دوتا مفهوم اینجا داریم، یکی پیک شیمیایی و یکی هم سلول هدف. این که اینا چی هستن؟ ببینید به طور کلی پیک شیمیایی به مولکولی گفته میشه که میتونه یک پیام را انتقال بده. برای مثال ما توی فصل اول ناقل های عصبی یا انتقال دهنده های عصبی را گفتیم اینا خب نوعی پیک شیمیایی هستن چون میتونن از یاخته پیش سیناپسی آزاد بشن و روی یاخته پس سیناپسی اثر بذارن و خب یه پیام رو منتقل میکردن. به خاطر همین به طور کلی به این مولکول ها میگن پیک شیمیایی و اون سلولی که پیک شیمیایی میاد روش اثر میذاره بهش میگن سلول هدف. حالا گاهی ممکنه یه مجموعه سلول باشه بشه بافت هدف یا حتی ما اندام هدف رو هم میتونیم مثلا ذکر کنیم. تو حاشیه کتاب یه شکل داره که خب قبلا توی کتاب قدیمی همین شکل حدودا 2-3 صفحه در موردش توضیح داده شده بود. من در حد کتاب شما توضیح میدم. اینکه روی سلول ها یا حالا کتاب گفته یاخته هدف دارای یک گیرنده است. توی این شکل میبینید که سطح این سلول یه گیرنده وجود داره به رنگ سبز کشیده و گفته پیک شیمیایی میاد روی این گیرنده متصل میشه و اثر میذاره روی سلول و خب سلول فعالیتش رو دچار تغییر میکنه. قبلا بچه ها توی خب کتاب اومده بود کامل انواع هورمون رو نام برده بود، انواع هورمون، هورمون های آمینو اسیدی، هورمون های استرویدی و اینکه بعضی هورمون ها گیرنده شون رو سطح سلول، قشای سلول، بعضی داخل سلول روی قشای هسته است. خب این از تو کتابتون هست شده و گاهن میبینم که از من این سوالا رو میپرسید و حتی تستای رو برای من ارسال میکنید که همچین نکاتی توشه. خب بچه ها ببینید، من قبلا به تو گفتم اگر میبینید تستی واقعا از توی کتاب، اگر دیدید تستی را کتاب باز کردید و نتونستید با کتاب اون را جواب بدید، بدونید تست واقعا تست بی خودیه. حالا یا خارج از کتابه یا خیلی پیچیده است که اصلا مفهوم را نمیشه با اون مثلا به دست آورد. به همین خاطر گفتم که بدونید اگر یه موقع نکته یا تستی را شما دیدید در مورد اینکه مثلا هورمون ها گیرندشون کجا هست یا اینکه انواع هورمون، بدونید تست کاملا خارج از کتابه. خب توی خون انبوهی از هورمون ها وجود داره، یا بهتره بگم توی بدن انبوهی از پیک های شیمیایی مدام در حال تولیده و خب حالا سلول از کجا میفهمن که کدوم یک از این پیک های شیمیایی رو باید دریافت کنند و خب فعالیتشون باید چه تغییر کنه. باید گفت که معمولا سلول ها روی خودشون یه گیرنده هایی دارن که ما این را توی به اصطلاح فصل دوم سال پیش گفتیم. پروتئین های سطحی که روی قشای سلول ها هستن میتونن به یک سری از مولکول ها حساس باشن. وقتی که اون پیک شیمیایی متصل میشه به گیرنده خاص خودش روی سلول هدف، خب حالا سلول هدف میتونه فعالیتش تغییر کنه. مثلا بعضی از سلول ها برای بعضی از هورمون گیرنده اصلا ندارند، پس اگر گیرنده به اون هم نزدیک بشه هیچ اتفاقی نمیفته. یا بعضی سلول ها برای هورمون ها، هورمون های مختلف چند نوع گیرنده دارند، مثلا یه گیرنده دارن برای فلان هورمون یا مثلا برای هورمون رشد، برای هورمون هورمونای تیرویدی و غیره. که حالا اینجا من دارم بحث هورمون رو میگم چون بیشتر اینجا بحث هورمون است، وگرنه شما تو فصل اول خوندید وقتی که ناقل عصبی از یاخته پیش سیناپسی آزاد میشه، میومد متصل میشد به گیرنده هایی در قشای سلول پس سیناپسی، و خب این گیرنده ها وقتی فعال میشدن یه سری کانال، یا بهتر بگیم خودشون بودن، هم نقش گیرنده ای داشتن هم نقش کانال، باز میشدن و گفتیم هیچ وقت ناقل عصبی تو سلول پس سیناپسی وارد نمیشه. خب اینجا هم همینه، وقتی که این پیکای شیمیایی متصل میشن به گیرنده ها، فعالیت سلول را تغییر میدن، حالا یا باعث میشن مثلا سلول یه کار را انجام بده، یه ماده را تولید کنه، یا مانع از این کار میشن. پس پیکای شیمیایی فقط میتونن روی سلولی اثر بذارن که گیرندش را داشته باشن. بر همین اساس میان پیکای شیمیایی را تقسیم بندی میکنن. بعضی از پیکای شیمیایی مسافت زیادی را طی میکنن تو بدن تا به یاخت هدفشون برسن، اینا رو میگن پیکهای دوربرد. و خب مسلما اونایی که مسیر کمتر یا مسافت کمتری را مثلا روی یاخت کناریش یا مثلا چند تا یاخت بعدی اثر میذارن، اینا میگن یاختهای کوتاه برد. خب در مورد پیکای کوتاه برد، در مورد پیکای کوتاه برد فقط بدونید که ما تو فصل اول همون ناقل‌های عصبی را که خوندیم، نوعی پیک کوتاه برد بود که از یاخته پیش سیناپسی آزاد میشد و روی یاخته پس سیناپسی خودش اثر میذاشت. به خاطر همین کتاب اینجا توضیح زیادی در مورد پیکای کوتاه برد نداده. شکل پایین صفحه 54 سمت راست دقیقا همین شکلیه که ما داشتیم توی فصل اول. اومده دو تا یاخته، حالا مشخص نیست چیه ولی خب نوشته، البته ببخشید نوشته یاخته عصبی، حالا دندریتاشو نکشته مهم نیست. میبینیم که از یاخته عصبی پیش سیناپسی پیام عصبی منتقل شده پایان آکسون، از پایان آکسون ناقل‌های عصبی آزاد شدن و ناقل‌های عصبی روی یاخته پس سیناپسی اثر گذاشتن، و خب این ناقل‌های عصبی رو گفتیم میشن پیکای شیمیایی کوتاه برد. شکل وسط رو نگاه کنید، یک یاخته عصبی یک نورون را آورده در کنار رگ خونی، و این میاد چه کار میکنه؟ میاد پیک شیمیاییش رو وارد خون میکنه، دیگه نمیره مثلا بگیم که تأثیر بذاره رو سلول پس سیناپسی. اصلا سلول پس سیناپسی اینجا نمیبینیم، میبینیم که وارد خون شده، و بعد میبینیم در پایین از خون خارج شده و رفته روی سلول دیگه اثر گذاشته که بهش میگیم یاخته هدف. حالا شکلی که اینجا میبینید فکر نکنید یکی شاید بگه که خب این که مسیر زیادی را طی نکرده کوتاه برده، نه بچه ها، توی این شکل خب برای اینکه شکل نخواد خیلی طولانی و بزرگ بشه، اومده شکل شماتیکی هست که اومده گفته میتونه از خون عبور کنه، حتی میتونه مثلا میگم هورمون رشدی که توی مغز ترشح میشه توی هیپوفیز از طریق رگ‌های خونی ممکنه برسه مثلا به پا، یعنی مسیر را مثلا حدود 1 متر 1 متر و نیم طی کنه. پس این یه شکله که چون پرسید از من که این خب کوتاه برده، نه باید بگیم هورمون ها کلا دوربرد هستن. و شکل سمت چپ را میبینید، اون یاخته ترشحی، یاخته ای که هورمون ترشح میکنه، سلول عصبی نیست، یه سلول دیگه است که گفته یاخته درمونی است که میبینید بازم مثل همون هورمون آزاد شده، اومده توی خون و رسیده به یاخته هدف. تفاوت شکل شکل سمت راست که اصلا هیچی، بحث ناقل عصبیه. تفاوت شکل وسطی و شکل سمت چپ توی اینه که یاخته ای که هورمون ترشح میکنه یا پیک شیمیایی ترشح میکنه ممکنه سلول عصبی باشه، ممکنه سلول غیر عصبی باشه. در حقیقت سلول عصبی هم میتونن ناقل عصبی ایجاد کنن، تولید کنن، هم میتونن هورمون تولید کنن، که هورمون حتما وارد خون میشه ولی خب ناقل عصبی رو میدونید تو فضای سیناپسی وارد میشه. پس پیک های دوربرد رو گفتیم، پیک هایی هستن که حتما باید وارد جریان خون بشن و یه مسافتی زیادی را طی کنن. تمام هورمون ها پیک های دوربرد هستن، دقت کنید تمام هورمون ها پیک های دوربرد هستن. ما هورمون را نداریم که وارد خون نشه، به خاطر همین میگیم نورون ها یا سلول عصبی یا میتونن پیک شیمیایی را به خون ترشح کنند که دیگه میشه هورمون، ممکنه پیک شیمیایی را تو فضای سیناپسی آزاد کنند که دیگه میشه ناقل عصبی. این را بهش دقت کنید. خب میام سراغ بحث بعدی در مورد غدد درون ریز و برون ریز. خب در مورد برون ریز که فصل ببخش سال گذشته خوندید، مثلا غدد بزاقی غددی هستن که برون ریز هستن، یعنی موادی که ترشح میکنند و به خون نمیریزند. این مواد از طریق یک مجرا میاد داخل یک مثلا قسمتی، مثال میزنم همین یا به اصطلاح غدای بزاقی، ترشحاتش که بزاق هست میاد داخل حفره دهان، یا مثلا کبد ترشحاتش رو وقتی که مثلا به صورت صفرا میفرسته میاد توی دوازدهه، یا پانکراس قسمت برون ریزش ترشحاتش میاد توی بازم دوازدهه. اینا رو میگیم چی؟ اینا رو میگیم برون ریز. یا مثلا غده های چربی و عرق زیر پوست میاد روی سطح پوست، حالا حتما حفرات بدن نمیره، یا سطح بدن میاد یا حفره بدن. اینا غده های درون ریزی هستن که سال گذشته باش آشنا شدید. اما غدد درون ریز یا یاخته درون ریز چیه؟ بعضی وقتا یه سری یاخته به صورت پراکنده وجود داره که اینا هورمون ترشح میکنن و هورمون هم خب گفتیم دیگه مسلمه میره تو خون. نمونهش هورمون های گاسترین و سکرتین که سال گذشته خوندیم. گاسترین از سلول های مجاور پیلور توی معده ترشح میشد میرفت توی خون که حالا بعد بیومد تأثیر میذاش باعث افزایش پپسینوژن میشد. از یه طرف یه سری سلول هم توی دوازدهه داشتیم توی غده‌های روده، سلول های پراکنده‌ای که سکرتین ترشح میکردن. سکرتین هم میومد تو خون و میرفت رو پانکراس اثر میذاشت تا بیکربنات بیشتری ترشح بشه. اما بعضی وقتا این یاخته ها به صورت یه مجموعه قرار گرفتند و غده را به وجود آوردن. در حقیقت غده یک نوع بافت یا اندام محسوب میشه، مجموعه ای از سلول های درون ریز را میگن غده درون ریز، که این مجموعه سلول های درون ریز شروع میکنن به ترشح هورمون. این هورمون هم میره توی رگ خونی که در اطراف این غده وجود داره و خب از طریق خون میره روی بافت یا سلول هدفش اثر میذاره. در صورتی که توی معده و روده، خب پارسال یادتون هست مهم قسمت هایی که فرو رفته داخل بافت پیوندی زیرش میگن غده، ولی خب سلول هاش متفاوته، همشون هورمون ترشح نمیکنن. اونایی که هورمون ترشح میکنن خب چون تعدادشون خیلی محدوده و به اصطلاح مجتمع نیستن، اینا رو میگفتیم چی؟ یاخته هایی که درون ریز هستن. پس ما یاخته درون ریز و غده درون ریزمون تقریبا یک معنی میده. غده درون ریز از مجموعه یاخته های درون ریز تشکیل شده و خب دیگه تکرار نمی کنم، بازم میگم برای آخرین بار، غدد و یاخته های درون ریز هورمون ترشح میکنن، هورمون هم وارد خون میشه. اما غدد برون ریز هورمون ترشح نمیکنه، یه سری ترشحاتی مثل آنزیم، مثل موسین، مثل نمیدونم بیکربنات و غیره دارن که اینا دیگه میرن یا از طریق یک مجرایی میریزن توی یک حفره توی بدن مثل لوله گوارش، یا خب به سطح بدن راه پیدا میکنن مثل مثلا عرق یا چربی. همونطور که تو شکلای صفحه 55 شکل 3 میبینید، دو تا شکل خوب بهش توجه کنید، میتونن دقیقا یکی از این شکل‌ها یا دو تا از این شکل‌ها رو بدن و سوالاتی را بپرسن که کدوم یک ترشحاتش رو تو مجرا می‌ریزن، کدوم تو خون می‌ریزن و خب حالا شکل‌های مختلف. به شکل‌ها بچه‌ها خوب دقت کنید و نامگذاری و قسمت‌هایی که کتاب گفته همونطور که می‌دونید سوالایی میدن و به جای این نامگذاری‌ها الف و ب میدن و از شما می‌خوان اینا رو مقایسه کنید. خب حالا دیگه کاری به بحث برون ریز نداریم. حالا به کل یاخته های درون ریز، غده های درون ریز و هورمون هایی که ترشح میکنن میگن دستگاه درون ریز، که این دستگاه درون ریز به کمک دستگاه عصبی میاد فعالیت بدن رو تنظیم میکنه و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ میده. که خب ما در مورد محرک ها قبلا توضیح دادیم، یه محرک بیرونی ممکنه مثلا یک تنش باشه، یک استراب باشه، یک مثلا مشاهده یک صحنه وحشتناک، صحنه تصادف باشه، یا مثلا میتونه دمای زیاد، سرمایه زیاد باشه، یا خب محرک های درونی مثل گرسنگی مثلا میتونه باعث فعالیت این دستگاه درونی بشه. توی شکل پایین صفحه 55 هم غده های اصلی دستگاه درونی رو میبینیم. دقت کنید همه غده ها اینجا نیستن، کتاب هم گفته غده های اصلی که از بالا به پایین، بچه ها باید جای این را یاد بگیرید، محل قرارگیریشون را و نسبت به هم بالا و پایین بودنشون را. حالا توی این شکل مشخص نیست غده اپیفیز یا به قول کتاب رو مغزی، توی این شکل مشخص نیست، بالاترین غده درون ریزه، بعدا داریم توی متن، بعد هیپوتالاموسه، بعد هم هیپوفیز، بعد میان پایین تیروید و پاراتیروید که بالا در کنار هم هستن، تیموس در پشت جناق، لوزالمعده را، البته خیلی خنده داره، لوزالمعده را اومده بین دوتا کلیه کشتالا، این شخص احتمالا یا کلیه هاش اومده بالا، البته کلیه هاش بکنم سر جاش باشه، لوزالمعدش افتاده پایین، افتاده بین دوتا کلیهش، لوزالمعده باید یکم بالاتر باشه دیگه، لوزالمعده و غدد فوق کلیه. خب لوزالمعده بالاتر از غدد فوق کلیه است دیگه. حالا اینجا دو قسمت میشه، تخمدان در زنان و بیضه در مردان، که خب تمام این غده ها تو زن و مرد، زن و مرد سالم یکسان و مشترکه، بجز غدد جنسی که دیگه میدونید زنان غدد جنسی تخمدان و بیضه در مردان هست.
درسیان آموزش و یادگیری آن